بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این مسئله رو مطرح کردیم که اگر که یک خبری داشتیم که این خبر از باب دلیل انسداد حجت بود یا وجوب عمل داشت و این خبر مثبت تکلیف بود و در مقابل این خبر اصل عملی غیر محرز نافی تکلیف، یعنی حدیث میگه این تکلیف الزامی وجود داره، اصل عملی میگه وجود نداره. اینو دیروز توضیح دادیم که کدام مقدمند و وجه تقدم چیه. حالا امروز یه صورت دیگر، صورت دیگر اینه که اگر خبر واحدی داریم که مثبت تکلیفه، تکلیفی رو میخواد اثبات بکنه، و در مقابلش یه اصل عملی داریم که مثبت تکلیفه. دیروز میگفتیم اصل عملی نافی تکلیف، امروز میگیم مثبت. این اصل عملی مثبت گاهی محرز، گاهی غیر محرز. محرز مثل استصحاب، غیر محرز مثل احتیاط. حالا اینجا که اصل عملی مثل استصحاب تکلیف و ثابت می کند، در مقابلش هم یک خبر واحد، یک حدیث تکلیف اثبات می کند. و فرضم بر این است، ببینید، فرض هم بر این که اون حدیثه، اون خبر واحده با دلیل انسداد حجت شده، با همون انسداد صغیر. اینجا کدام مقدمه و وجه تقدم چیه؟ یعنی حدیث مقدمه یا استصحاب مقدمه؟ در این که خبر بر اصل عملی مقدمه، تو این اختلافی نیست. تقریبا همه قبول دارن که حدیث بر اصل مقدمه، ولی انما الکلام سر این که وجه تقدم چیه. حالا من اول یه مثالی عرض میکنم، بعد روی این مثال توضیح میدم. اگر فرض کنیم که یک خبر واحد، مثلا حالا یه آقایی اومد شهادت داد، گفت که یه قطر خون اینجا افتاده، حالا یا تو این ظرف یا تو اون ظرف، یعنی علم اجمالی دارم. بحث ما می دلیل انسدادم همی علم اجمالی بود دیگه، علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن روایات. علم اجمالی دارم که یا این ظرف نجس شده یا اون ظرف، و فرض کنید حالت سابقه هر دو تا ظرف طهارت باشه. الان اینجا اصل عملی محرز یعنی استصحاب اثبات تکلیف میکنه، گاهی هم حالا نفی تکلیف میکنه. یه مرتبه شما میگویید که خب این ظرف قبلا پاک بوده، الان شک دارم نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میکنم، اون یه ظرف هم همینطور. حالا این طهارت رو آیا بهش میگیم که تکلیف مثبت یا تکلیف نافی؟ یا یه صورت دیگه هم ببینید، حالا صورت دیگه، یه قطره خون افتاد یا تو این ظرف یا توی اون ظرف، الان یه علم اجمالی داریم که احدهما نجسه. فرض کنید حالت سابقه هر دو تا هم نجاست باشه، این ظرف قبلا نجس بوده، اون ظرف هم قبلا نجس بوده، الان شک دارم که یکیشون پاک شده یا نه، و از طرفی هم علم اجمالی دارم که یه قطره خون افتاد، تو این افتاده یا تو اون. استصحاب خب میگه هر دوتا رو باید بگید نجسه دیگه، استصحاب نجاسه. علم اجمالی هم میگوید این قطره خون که افتاد یا تو این افتاد یا تو اون، و هر دوتا میشه طرف علم اجمالی و باید احتیاط بکنیم. خب آیا در اینجور موارد که یک علم اجمالی داریم برای اثبات تکلیف، این علم اجمالی حالشون بگوید خبر واحد یکی اصلا فرقی نمی کنه، خب این همون بحثیه که آیا المنجز یتنجز و ثانیان یا لا یتنجز و ثانیان؟ این اون بحثه. اگر کسی گفت که چیزی که نجسه که دوباره نجس نمیشه، تأثیر نداره، اگر کسی اونجوری گفت، این فرمایش شماست. ولی در حالی که الان معمولا میگویند که المنجز یتنجز ثانیان نه لا یتنجز، پس تأثیر داره. خب ببینید، یه علم اجمالی داریم، احد و هما نجس شده، دو تا استصحاب هم داریم، میگه اون پاکه اینم پاکه. یا اینکه یه علم اجمالی داریم که یکی نجسه، دو تا استصحاب هم داریم، میگه اون نجسه این نجسه. گفتم در این که در این جور موارد خبر یا علم اجمالی مقدم است، تو این شکی نیست. اما حرف سر اینه که چرا؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه اینجوری میفرماید، میفرماید که علت این که اون علم اجمالی مقدم است بر این دوتو استصحاب، علتش اینه که این استصحاب خودش یه نوع تناقض توشه، اما نه تناقض توی استصحاب، تناقض توی دلیل حجیت استصحاب. دلیل حجیت استصحاب این بود: لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. ببینید این دلیل، حالا اینجور که من معنا میکنم، ما اینا تو مثلا بعضی کتابات جور دیگه سا، اگر که شما اول حدیث را بگیرید، ابتدای حدیث میفرماید لا تنقض یقین را بشک، لا تنقض الیقین به شک، میگه که دو تا استصحاب جاری میشود. این ظرف قبلا پاک بوده، الانم شک دارم پاکه یا نه، بگو پاکه. اون ظرفم قبلا پاک بوده، الان شک دارم نجس شده یا نه، بگو پاک. لا تنقض یقین سابق که طهارت این دو تا باشه به شک لاحق. ولی دنباله حدیث، دنبالش میفرماد که بل انقضه به یقین آخر. یقین سابق را به یقین لاحق نقض بکن. و اون علم اجمالی که داریم، همون خبر، اون علم اجمالی، اونم یقین آخره دیگه، میگوید یقین سابق را به این یقین لاحق نقض بکن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در اطراف علم اجمالی بود، استصحاب و جاری نکن، و این میشه تناقض. از یه طرف حدیث میگوید که استصحاب بکن، از یه طرف میگه استصحاب نکن، تناقض تو دلیل استصحاب میشه. صدر حدیث میگوید استصحاب جاری هست، ذیل حدیث میگوید استصحاب جاری نیست. این فرمایش شیخ، یعنی شیخ میگوید اینجا الان اصل عملی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به خاطر اینکه تو روایت تناقض پیش میاد. ولی بعضی های دیگه، بعضی شاگردان یا آقای آخوند، بعضی شاگرده یا آقای آخونده اینجوری میگن، میگن که نداریم این که اومدی اون رفت دیگه، یقین داشتم به این که اینها پاکن، الان یقین دارم که یه نجسی این وسط هست، از برف. بعضی از شاگردهای آقای آخون گفتن که نه، تناقض توی روایت پیش نمیاد، تناقض در واقع پیش میاد، نه حدیث. حدیث رو کار نداشته باشید. اگر که اینجا استصحاب جاری بشود، منیش اینست، یعنی خدا میخواد بگوید که از این کاسه، از این ظرف اجتناب بکن نکن، اجتناب بکن نکن، تناقض. شاره از یه طرف میگوید که استصحاب جاری بکن. استصحاب جاری کن یعنی بگو که اینا پاکند، اجتناب نمیخواد بکنی. از یه طرف من علم اجمالی دارم که الان یکی نجسه، علم اجمالی دارم به این که نجسه یعنی یجب الاجتناب، استصحابم یعنی لا یجب الاجتناب، یعنی تناقض اصلا. در واقع شارع بخواد بگوید که استصحاب حجت است و علم اجمالی هم حجت است، یعنی اطاعت بکن اطاعت نکن، مخالفت بکن مخالفت نکن، این تناقض در واقع. کاری به حدیث نداریم. شارع در واقع نمیتونه تناقض حرف بزنه. استصحاب در اطراف علم اجمالی موجب تناقض در واقع می شود و تناقضم که محال باطله، پس استصحاب اینجا باطله، جاری نیست. اینم حرف شاگردای آیا خوند قبلا، یعنی شاید مثلا 2-3 سال قبلا، یه وقت من همینجا این بحث رو مطرح کردم، گفتم که ببینید باب تعارض روایات یعنی چی؟ وقتی میگن دو تا حدیث متعارضه یعنی چی؟ یعنی اونجایی که علم به تکاذب داریم، اینو میگن باب تعارض. یعنی اگر این حدیث میگه اون حدیث دروغه، اون حدیث میگه این دروغه، اینو میگن باب تعارض. پس باب تعارض در روایات یعنی چی؟ یعنی اونجایی که علم دارم به کذب، کذب احد ما، یا اون دروغه یا این دروغه، اینو میگن باب تعارض. اما تعارض تو روایات، تعارض تو امارات. و اما در بحث اصول عملیه، اگر ما خواستیم تعارض درست بکنیم، تعارض اصول عملیه به این نیست که علم داریم یکیشون دروغه. اگر دو تا اصل جاری کردید یقین دارید یکی دروغه، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکالی ندارد. مثلا فرض کنید دو تا ظرف داریم، حالت سابقه یه هر دو تا نجاسته، قبلا اون نجس بوده، این یکی هم قبلا نجس بوده، الانم یقین دارم یکیشون پاک شده، یکیشون رو آب کشیدیم کدامو نمیدونم، یقین دارم یکی پاک شده. اینجا میشه من دو تا استصحاب جاری کنم، یه استصحاب تو اون جاری کنم بیام قبلا نجس بود الانم نجسه، یکم تو این قبلا نجس بود الانم نجسه، دو تا استصحاب جاری میکنم میگم این نجسه اونم نجسه، با اینکه یقین دارم یکیش دروغه، هیچ اشکالی هم نداره، چون یقین دارم که یکیشو آب کشیدیم دیگه. تعارض در اصول عملیه به این نیست که بدانیم یکیش دروغه. خب یکیش دروغه که باشه، هیچ طوری نیست. ملاک تعارض در اصول عملیه مخالفت و موافقت عملی است. این ملاک سا کی میگن این اصل با اون اصل تعارض داره؟ هر وقت که مخالفت عملی پیش بیاد. اونجایی که این دو تا ظرف حالت سابقه هر دو نجاسته، حالت سابقه هر دو نجاست، ولی یکیشو میدونم آب کشیدیم، حالا من دو تا استصحاب جاری کنم بگم اون نجسه اینم نجسه، هر دو رو بذارم کنار، هر دو رو بذارم کنار، مشکلی پیش میاد؟ دو تا ظرف رو میدونمم که یکیش پاکه ها، ولی هیچ کدامو نخورم، هیچ کدامو دست نزنم، مخالفتی پیش نمیاد دیگه. اما حالا اگه همین مثالو برعکس کردیم، دو تا ظرف قبلن هر دو پاک بودند، الان یه قطره خون تو یکیش افتاد، میشه استصحاب طهارت دوتا رو بکنیم، بگیم اون قبلا پاک بود حالا پاکه، اینم قبلا پاک بود حالا پاکه؟ این جایز نیست، چون اگه این کارو کرده و یه نجسی را مرتکب شدید. بینه الان تو همین یه مثال یه صورتش مخالفت عملی پیش میاد، یه صورتش مخالفت عملی پیش نمیاد. اینو میگن تعارض اصول عملیه. پس تعارض اصول عملیه یعنی اونجایی که مخالفت عملی پیش بیاد. در ما نحنفی اینجوریه. آره دیگه چرا نداره؟ خب ولی یکی که کلیه مبهمه، این را بالخصوص شک دارم، اونم بالخصوص شک دارم دیگه. اطراف علم اجمالی استصحاب جاری میشه چه نشه؟ در نه جزئی این ظرف قبلا نجس بود، الان شک دارم نجس هست یا نه، استصحاب میکنم. اون یکم همینجور با اینکه یه علمم دارم. پس ملاک این شد که هر جا مخالفت عملی پیش بیاد اینو بهش میگیم تعارض. در ما نحنفی با یه اینجوری بگیم، ما بگیم وقتی که یک خبر داریم برای اثبات یه تکلیف و اصول عملیه محرزه داریم برای ثبوت تکلیف، اگر این اصول عملیه موجب مخالفت عملی بشوند، این میشه تعارض اصول و این اصول میذاریم کنار. پس در هر صورت اصول عملیه رو کنار گذاشتیم، اما یه مرتبه گفتیم تو روایت تناقض درست میشه، یه مرتبه گفتیم در واقع تناقض درست میشه، یه مرتبه گفتیم که مخالفت عملی پیش میاد. صلی الله علی محمد.